بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. بحث در تنبیه هشتم، تعدد شرط و اتحاد جزا بود. ملاحظه کردید که در اینجا عمده سخن بعد از فراغ از اصل وجود مفهوم برای جمله شرطیه این است که اینجا باید به او جمع بکنیم یا به واو. اذا خفی الاذان و اذا خفیت الجدران را ترکیبی بگیریم و حاصلش این بشود که اگر خفاء هر دو بود قصر است و اگر هر دو نبود اون سه حالت دیگه نماز تمامه. یا اینکه نه، جمع به او بکنیم، یکی از این دو عامل موجب قصر می شود که نتیجه فقهی اون می شود که سه حالت قصر است و سه حالت قصره و فقط اونجایی که هیچ کدام خفا نداره تمامه، که عکس اون صورت قبل میشه. خب مسئله حساسیه و نسبتاً هم مصادیق معتنابهی، هم متعدد مصداق داره، هم اونجایی هم که مصداقشه مسائل حساسیه، یعنی احکام عبادی الزامی چیزایی از این قبیله که یک نمونهش حالا همین مثال اذا خفی الجدرانه. عرض کردیم که مشهور قائل به جمع او هستند و شاید اقلیت قائل به جمع به واوند، که عمده ترین اونها در نسل قبلی مرحوم نائینی بوده و در نسل متأخر بعد هم ظاهراً مرحوم شیخ صد گرایششون به همون فرمایش نائینی است، ظاهرش اینه. این پرونده بحث بود و سابقه بحث. بعد گفتیم که کسی به ما نگفت که قبل از شیخ و مثلا اینها این قصه مثلا از کی شروع شده، این ما بررسی نکردیم، از زمان شیخ به بعد رو داریم میگیم. گفته شد که این سابقه مسئله و دو قول مهم، حالا اقوال 3-4 تا 4-5 تا بود، این دوتای مهم این بود. گفتیم که مرحوم نائینی اینجا فرمود که این تعارض بین مفهوم هر یک و منطوق مقابل آن هست و اینها تعارض و تساقط میکنن و بعد از تعارض و تساقط میریم سراغ اصل عملی. این فرمایش خیلی سرراست مرحوم نائینی بود. اون بحث اصل عملی اوناش که 2-3 جلسه بررسی کردیم و نظر خودمونم رو نهایتاً عرض کردیم، اون هیچ، رسیدیم به این که در مقام استظهاری باید چی بگیم. مرحوم آقای خویی در برابر استادشون فرمودن نه، اینجا مفهوم است و منطوق به شکل ضربدری و مفهوم ها عامه مقید میشه به منطوق. اینا فرمایش آقای خویی بود که نسبت ها مخاص مطلقه و این جواب داده شد که نه، این نسبت ها مخاص مطلق نیست، مخاص من وجهه. و البته این یه جای مقدار جای تعجبم هست که یک هر کسی که این دوتا قضیه را ببینه، یعنی مفهوم با منطوق مقابل ببینه، میبینه که بین اینها مخصوص من وجه ازال لم یخ تخفل جدران با اذا خفی الاذان، این معلومه که من وجهه. و البته ایشون هم سوال میکنن که خیلی تعجبه چطور آقای خویی این رو میگن. از کدام، منم تعجب دارم، تا یه چیزایی هم همجور به ذهنم بافتنی بود که یه جور توجیه بکنیم، مثلا یه وجه موجهی برای این فرمایش آقای خویی پیدا بکنیم، ولی چیز موجهی نیست. خب ظاهر اینه که این امخص من وجهه و این حرفی که آقای نائینی زده، و البته این امخص من وجه بودن را آقای نائینی فرموده، مثلا آزیا هم قبول داره، آقای صدر هم قبول داره، آقای تبریزی هم قبول داره، فقط آقای خویی اینجا این امخص مطلقش کرده. در هر صورت این حالا بلنگو اذان اونا بذارید کنار، مصداق را حالا کار نداشته باشید، بحث اینه که حالا این دوتا مفهوم حالا مصداق پیدا بکنه نکنه اون که فرق نمی‌کنه. وقت بلنگو هم بلنگو ملاک نیست، باید اذان عادی باشه. الان هم با قبل فرق نکرده همین، اینا خیلی فرق نمیکنه. آقای شیخ عرض شود که این بنابراین در این قصه ای که نائینی فرمود من وجه، آقای خویی فرمودن مطلقه، ما اینجا همون من وجه بودن را باید بپذیریم، این رای مفری ازش نیست. خب از این عبور میکنیم، این فرمایش آقای خویی اینجا درست نیست. خب حالا اگر از این عبور بکنیم، من وجه بپذیریم، باید بیافتیم تو مداری که نائینی رفت جلو، یا مطلق عام و خاص مطلقش میکنیم، خب میافتیم در مدار آقای خویی. اگر نه اینو نپذیرفتیم که نمیشود پذیرفت و من وجه شد، اون وقت آیا بر اون پاش نمیچرخد و در اون مدار مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه باید سیر بکنیم؟ در اینجا غیر از این تقریبی که آقای خویی داشتن برای جمع به او، که این اولین تقریب بود برای جمع به او، چند تقریب استلاله، یکی استلال آقای خویی است بر اساس نسبت این مفهوم و منطوق. غیر از این یکی دو تقریر دیگر هم هست، که یک تقریر مرحوم آغازی هاست که حالا مفصلش را میرید میبینید و من فقط مختصرش را عرض میکنم. مرحوم آغازی ها میفرمان که تقریب دیگر برای همون قول مشهور غیر از فرمایش آقای خویی و با قبول این که نسبت ها من وجه هست، اینه که ایشون میفرماد که این جمع به واو و او را شما مقایسه بکنید. اگر جمع به واو بکنید، هم عرض شود که این کلمه ادا خفی الاذان، اگر اینجوری جمع شد ادا خفی الاذان و خفیت الجدران با واو ترکیب جمع، شما دو چیز را در اینجا شکوندید، هم انحصار استقلال این عامل را شکاندید، این عامل ازا خفی الازان دیگه الان مستقل نیست، این جزء الله است. وقتی که ازا خفی الازان و خفیت الجدران شد، دیگه خفی الازان استقلال داره؟ نه استقلال نداره دیگه، برای اینکه جزء الله است، تمام علت نیست. و هم انحصار را شکاندید، دیگه این علت منحصرم نیست. پس وقتی که با واو و او جمع بکنید، هم انحصار را از دست، استقلال را از دست میدهد این خفیه، خفی الاذان، هم انحصار را، این تمام علت منحصره دیگه نیست، نه تمام علت این جزء علت و به تبع اون علت منحصره هم نیست. اما اگر شما به او جمع بکنید، اینجا شما فقط استقلال را از این خفی الاذان گرفتید، میگه این خفی الاذان مستقل نیست، ببخشید عذر میخوام، اینجا فقط انحصار را ازش گرفتید، میگه این علت منحصره نیست، ولی استقلال داره، در یه شرایطی خود این تنهایی اثر میگذاره. پس دو مدلول در این اطلاق ازا خفی الاذان وجود داره. اگر این ازا خفی الاذان هیچ چیز دیگه ای وارد نشده بود، شما میگفتید این خفای اذان هم علت مستقل، یعنی جزء الاله نیست، این میشه استقلال، هم این علت منحصره است، چیز دیگه ای غیر از این جای اینو نمیگیره. خب اگر به واو این دوتا مدلوله به واو جمع بکنید، هر دوش رو شکنده اید و از بین بردید. اگر به او جمع بکنید، فقط انحصار رو گرفتید اما استقلال محفوظه. و این مقدمه است، سقراس کبراش هم اینه که مقدمه دوم کبرا یا آیه نائینی هم، آیه آزی های عراقی هم رضوان الله تعالی علیه، این است که از ضرورات تتقدر به قدرها، از ضرورات تتقدر به قدرها. شما وقتی که این دوتا جمله را جمع نمی توانید بکنید، ناچارید، چون دوتا شد، ناچارید که یک رفع یدی از ظهور بکنید. چرا؟ دو چیز را اینجا بردارید، خب یک چیز را بردارید. اینم فرمان شعازی هاست. این فرمایش آغازی یا محل مناقشه قرار گرفته از نایه صدر آیه تبریزی دیگران و اون اینه که مناقشه‌ای که در این فرمایش هست در کبرای قصه است. عرض شود که حالا چند مناقشه اینجا هست، یکیش در این کبراست که اینکه از ضرورات تتقدر و به قدرها در استظهارات اینطور نیست. گاهی شما تو استظهارات فراتر از اونی که نیاز عقلیست میبینید ظهور نداره، ظهور از بین میره، خیلی ظهور ساز نیست این از ضرورات تتقدر و به قدرها. این یک اشکاله که این در استظهارات این قانون، این قانون عقلی خیلی برد نداره. استظهارات تابع منطقی عقلی نیست که شما ملاحظه اینا رو بکنید. و این یک جوابی که از این داده شده. این بحث البته نیاز به یک بحث مستوعب بیشتری داره، یه جایی باید بحث بکنید. یه ذره از مفهومشو برمیداریم، مفهوم یه دایره وسیعی داره، میگه همشو برداریم یا این اندازه، اون که جای خودش، حالا میزان دست برداشتن از مفهومه، تفاوت اینه. این یک اشکاله که این از ضرورات تتقدر و به قدرها ظهورساز نیست، ظهور همیشه تابع این نیست. گاهی البته قانون استظهارات بر این قانون از ضرورات تتقدر و به قدرها انطباق داره، ولی همیشه این نیست که این ظهور ساز باشه. ما هم در اینجا تابع ظهوراتیم. این یک پاسخیه که داده شده که حالا این نیاز به یک تأملات بیشتری داره، ولی فعلا ما رو همراه آقایون اینجا. و از سوی دیگر گفته شده که این استقلال و انحصار را که شما اینجا در طول هم میگیرید در طول هم نیست، اینا در عرض همه. و این هم نکته ایست که حالا در کلماتی آمده. این هم البته نیاز به یک تأملات بیشتری داره که که خیلی حالا نمیخوایم معطل بشیم رو. خب این هم ازش عبور میکنیم که شاید چی نباشه. تقریر سومی هم در کلمات آیه مرحوم آیه تبریزی رضوان الله تعالی آمده در همین تقریراتشون، که اونم رو میتونید برید ببینید. و باز ایشون حاصل کلامشون اینه که اون محته تقریر سوم برای اینکه جمع به او بکنیم اینه که محط تعارض و ناسازگاری این دو دلیل همون انحصاره نه استقلاله. محط تعارض و مرکز و محور تعارض اون تعارض بین مفهوم هر یک و منطوق دیگری است، و این تعارض در پای بر مدار و محور انحصار میچرخه نه استقلال. و عرض شود درسته که با استقلال این تعارض رفع میشه، ولی مرکز تعارض استقلال این خفیه و خفیه نیست. مرکز تعارض بین اون مفهوم لم تخف الجدران و خفیه الاذانه، و این محوریتش همون محوریت انحصاره. ولذا ما همونی که محور تعارضه همون را با معالجه بکنیم و دست برداریم، و محور تعارض هم در انحصار نه در استقلال. این هم تقریب سومی است که ایشون دارن. این تقریب هم چیز خیلی دلچسبی نیست که بگیم حتما محور تعارض اونه. نه، یه تعارضی پیدا شده، این به دو جور میشه حلش کرد در عرض همه. میشه با واو حلش کرد، میشه با او هم حلش کرد. اصل نکته یک اطلاقیه که توی این اضاخفیه و اضاخفیه هست. این اطلاق هم در آن واحد هم استقلال را نفی میکنه، اثبات میکنه، هم انحصار را. این در آن واحد اطلاق این دوتا جمله استقلال را میاره و انحصار را میاره. این در عرض همه. این تحلیل هایی که اینا را طولی بکنید، این تحلیل های درستی نیست. و حل تعارض هم به اینه که یکی از اینا را ما دست برداریم، اینه که اینا را شما طولی بکنید. این مطلب خیلی روان و آسانی نیست که بگید این بر اون مقدمه. ظاهرا اینا در عرض همه، همونی که ناینی میفرمود. میشود حرفهای بیشتری هم در این تحلیل ها گفت، من دیگه خیلی فکر میکنم ضرورتی نداشته باشه. حالا دوستانی که اهل تأمل بیشترن روش فکر میکنن. بنابراین این شد اینجا تا اینجا ما جمع‌بندی سخن اینه که دو نظریه است، جمع به واو، جمع به او. جمع به واو نظریه نائینی است، میگه نسبت تعارض بین این دوتا به منوجه و تساقط، میریم سراغ اصل عملی. این دلیل نائینی است و به تبع مثلا کسی مثل شهید صدر هم تقریبا همین رو پذیرفته. و قول دوم که جمع به او، سه تا دلیل ما براش ذکر کردیم. فرمایش آقای خویی که نسبت انفس مطلق میشد، یک. دو، تقدیر و فرمایش مرحوم آزیای عراقی رحمت الله علیه که ملاحظه کردید. و تقریب سوم از مرحوم استاد آقای تبریزی رضوان الله تعالی علیه که اینا هیچ کدام تمام نبود. اما ما دلیل چهارمی رو ذکر میکنیم. ببینید الان میتونید شما بپذیرید اینا یا نمیتونید بپذیرید، الان به عهده خودتون. حالا من عرض بکنم تقریر چهارم و دلیل چهارم را. دلیل چهارم این است که مبتنی است بر اون تقریری که ما از اطلاق مفهوم ساز ارائه کردیم. تقریر ما عرض شود که مبتنی بر 5-6 مقدمه بود و این استقلال این شرط که مقابل واو هست، این را از یک چیزی استفاده کردیم و انحصار را که مقابل اوه، این را از یک مقدمه دیگر استفاده کردیم. یعنی هر کدام از اینها را از یک مقدمه استفاده کردیم. یک مقدمه این دوتا را افاده نکرده، یک اطلاق این دو را در عرض، حالا عرض را نمیگم، یک از یک سرچشمه و منشأ و اطلاق این دوتا استفاده نشدن، بلکه هر کدام از یک جایی استفاده شدن. باز یاد تاکید میکنم وقتی میگید ادا خفی الاذان، اگه هیچی نبود اطلاق میخواد، ما اینجا دو چیز رو باید اثبات بکنیم. یکی استقلال خفیه، یعنی جزء العله نیست. دیگری این که انحصار خفیه در تأثیرش در جزا، یعنی عامل مستقل جایگزین نیست. ما این دوتا را از یک اطلاق استفاده نمی کردیم، این را از دو منشأ استفاده می کردیم. به این بیان که استقلال را عرض شود که از اطلاق همین خود خفیه شرط استفاده می کردیم، از اطلاق خفیه استفاده می کردیم و می گفتیم خفی الاذان. اگر خفی الاذان عرض شود که یک چیز دیگری هم در کنار اون بود، چیز دیگری در کنار خفیه بود که نباید بگه خفیه بود، بگه خفی الاذان و خفیت الجدران. یعنی همینجا تو شرط باس بلافاصله یه خفیت الاذان هم بگه، چون نگفته پس این فقط خفیه است. اونی که از اون استقلال استفاده میشد اطلاق همین شرط بود. خفیه گفت با واو یه چیز دیگه نچسبون به عنوان جزء الاله به کنار این، معلوم میشه خود خفی الاذان این مستقلا اثر داره داره. این در اینجا. اما برای عرض شود که برای نفی عامل جایگزین یا عامل مستقل جایگزین به صورت او، ما اونجا از بعضی جدا شدیم. گفتیم از خفی الاذان اطلاق اون دست نمیاد که یه چیز دیگه هم نیست، مگر اینکه اطلاق مقامی بگید که اونم رو قبول نداشتیم. هیچ مانعی نداره بگه خفی الاذان همینم عامل مستقل در اینکه قصر بیاد، در این حال یا عامل مستقلی هم جای دیگه باشه، اون هیچ تعهدی من نسپردم در این جمله اونم را به صورت او بگم. ولی اگر خفیه را مستقل نمیدانستم، این منطقا و عرفا من تعهد دارم با تمام موضوع را بگم، تمام عامل را بگم. نمیشه خفیهش را بگه و خفیت الجدران را جزء الاله را بگه جزء دیگه نگه. این تو همینجا اطلاق لفظی میگه خفی الاذان و خفیت الجدران حتما نیست. این اطلاق شرط برای نفی جزء دیگر و اثبات استقلال یک اطلاق واقعا پایدار و استوار و قوی است و از این اطلاق استفاده انحصار مطلقا نمیشه، مگر اینکه یه جایی اطلاق مقامی باشه، اون حالت خاصه است. هیچ مانعی نداره که من اینجا بگم که این مؤثر در اونه، عامل بدیل چی؟ اون جای خودش، جای دیگه میگن. ولی نمیشه عامل جزء الاله اینا نگید. خیلی ظهور این در نفی جزء الاله و اثبات استقلال قویه، ولی در نفی انحصار این ادا خفی الاذان کاری نیست. خیلی اون تقریر ما اینجا اثر میکنه. خب این پس استقلال را ما از یک اطلاق بسیار استوار و قوی در شرط استفاده میکنیم. خب انحصار را اگه شما مفهوم کامل رو میخواستید داشته باشید، ما حتی اونجا یک کمی داشتیم میرفتیم جلو که بگیم یک قول سومی در مفهوم درست بکنیم، بگیم ما مفهوم به نحوی نفی جزء الاله را قبول داریم ولی انحصار را قبول نداریم. حتی تا این حد میخواستیم بریم جلو ما اونور، یعنی در یه دوره ای اصلا ذهن من به اون سمت داشت میرفت که قول ثالثی رو اونجا بپذیریم، ولی نهایتا گفتیم نه. و واقعا هم این قول خیلی چیز مستبعدی نیست. کسی بگه جمله شرطیه عامل زمیمه را و عدم استقلال را نفی میکنه ولی انحصار را نفی نمیکنه. حالا اما انحصار را با چی اثبات میکردیم؟ اون با یه ظهوری در جزا استفاده میکردیم. این ظهوری با در جزا استفاده میکردیم. جزا میگفتیم ظهور در حدوث داره. میگفتیم وقتی میگه ادا خفی الاذان فقصر، یعنی این عاملی که گفتیم که مستقل استقلالش از اطلاق شرط هستن، این عامل که بیاد قصر ظهوری در این داره که من اینو الان دارم جعل میکنم و حادث میشه. بنابراین اگر خفای جدران قبله، این بازم اون اثری نداره، با همین خفای اذان داره این وجوب قصر حدوث پیدا میکنه. چون جزا ظهور در حدوث داره، حدوث اند این عامل، اون وقت عرض شود که این انحصار رو میرسونه. ظهور در حدوث داره، این ظهور در حدوث رو حالا از اطلاق میفهمیم یا از یک قرائن دیگه ای، اونم جای یک مداقه‌های بیشتری همونجا داشت که ما سریع عبور کردیم. این دو تا مرکز ظهور داره. اینجوری نیست که یک اطلاق توی شرط باشه بگیم نسبت این اطلاق به انحصار و استقلال علی السویه است. شما میدونید با یک طرفشو بشکنید، خب حالا این یا اون ترجیح بلا مرجعه، این حرف ناینی، یا دیگرانی که حرف آغازی ها رو مثلا نفی میکردن. اگر این بود که ما هر دو عنصر استقلال و انحصار را از اطلاق شرط استفاده میکردیم از یک جا، خب تو این یک جا واقعا نسبتش به انحصار و استقلال بخوایم بگیم یکی اولای از دیگریست، خیلی دشواره. اونی که آغازی ها میفرمود یا مرحوم استاد میفرمودن. اما اینجا نه، ما دیدیم که این استقلال را از اطلاق شرط فهمیدیم، انحصار را از ظهور جزا در حدوث فهمیدیم. خب دو تا دال بر این دو عنصر دو تا شد. اگر دال بر این دو عنصر دو تا شد، اون وقت قانون ما در استظهارات عقب ظهور اینه، انصافاً ظهور شرط در استقلال بسیار قوی تر است از استقلال ظهور جزا در حدوث. اون یه ظهور واقعاً لرزانی بود، با زحمت آدم میتونست ذهنش اونو بپذیره. ظهور اذا خفی الاذان در اینکه چیز زمیمه‌ای ندارد، این ظهور بسیار قویه. آدم وقتی حرف میزنه تمام موضوعش رو باید بگه، نمیشه جزء موضوع رو بگید، این اصلا خلاف حکمت و یه نوع چی داره، یعنی تعهد ما سپردیم حرفی که میزنیم موضوع منو تا مکامل بگیم. ولی اینکه تعهد سپردیم که عامل بدیلش هم رو اینجا بگیم، اینجور تعهدی نیست، اون اطلاق مقامیه که اینجا نیست. بله یه ظهوری در حدوث جزا انده حدوث شرط بود، این حدوث جزا انده حدوث شرط یه ظهور اضعفیه، اون ظهور بر این مقدمه. اینجا میدونیم یا باید این ظهور رو تصرف بکنیم یا اون ظهور رو. دو تا ظهور شد، دو منشأ داره، دو دال داره. این دال خیلی اقوای از اونه. این بیان جدیدی است برای پذیرش نفی انحصار، نه نفی استقلال، جمع به او نه جمع به واو، که این تقریب در این فرمایشا نیست. من البته 20 سال قبل تعلیقه زدم بر همین، 20 سال 25 سال قبل تعلیقه زدم بر این، یکی از جایی که یادداشت کردم و دارم و اینا، همین فرمایش بر مباحث بر این تغییرات مرحوم شهید صدر، اونجا یه حاشیه مفصلی زدم و اشکالات آقای صدر را بر آقای خویی رد کردم که اینا رو اینجا بحث نکردن. آقای صدر اونجا برده بحث را توی یک فرمولایی در آورده و اشکال به استادشون کردم. من اون اشکالات را از آقای خویی دفع کردم اونها، و نهایتا البته اون وقت نوشتم که این جمع به چیه، ببخشید، این نسبت منوج اینجا وجود داره، این نمیشه نفیش کرد. و نهایتا البته یه چیزی گفتم که مفادش اینه، البته نه به این تقریری که الان عرض میکنم، اون وقت حالا به این وضوح شد در اون نباشه. این چیزیست که به ذهن آدم میاد، یعنی عرف وقتی که ظهور اطلاق شرط را در استقلال این عامل، نه انحصار، استقلال این عامل مقایسه میکنه با ظهور فقصر در حدوث این حکم، این دوتا حدوث، این دوتا ظهور هم وزن نمیبینه. این ظهور خیلی اقوای از اونه. و اینکه ازهر رو شما میگیرید خیلی جمع ظاهره. شما وقتی میگه دلیل گفته اکرم العلماء، بعدم میگه لا تکرم العالم الفاسق، اینجا چند جور میشه جمع کرد. یکیش اینه که بگید که علما را تقیید بزنید، یکیش اینه که بگید عرصبت که این لا تکرم میگه که واجب نیست، بیاد حکم رو مثلا چی بکنید. اونجا میگن جمع در مرتبه موضوع مقدمه بر جمع در مرتبه محموله. چرا؟ برای همون قانون ازهر و ظاهر، یعنی به یکی از این دو سه راه میتونید شما جمع بکنید، اون ازهره، این که در موضوع تصرف بکنید تا بیاد در محمول. اینجا این تصرف در ظهور جزا این اسهل است تا تصرف در ظهور اون. این چیزیست که به ذهن اون سوالو میخواید بپذیرید میخواید نپذیرید.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.